بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر التاسع، جريان القاعدة في الشك في الصحة. خاطر مبارک باشد، عرض کردیم که شک دو منشأ دارد. گاهی انسان شک میکند به خاطر اینکه نمیداند آورده یا نیاورده، به این میگن شک در وجود. و گاهی نخیر، یقین دارد آورده اما نمیداند صحیح بوده یا ناصحیح، به این میگن شک در صحت. مرحوم آقای نائینی و دیگران فرق گذاردن بین شک در وجود و شک در صحت، و ما چون فرق نگذاشتیم عرض میکنیم قاعده تجاوز هم شک در وجود را میگیرد و هم شک در صحت را میگیرد. گاهی شک دارم که آیا حمد را خواندم یا نخواندم. گاهی شک دارم که آیا تلاوت من تلاوت صحیحی بوده، اداء مخارج اداء حروف از مخارج بوده یا نه. شک در صحت، هر دو مورد قاعده تجاوزه. ما و شیخ در این مسئله همراهیم. شیخ هم معتقد است که قاعده هر دو را میگیرد، هم شک در وجود و هم شک در صحت. ما هم معتقدیم که هر دو را میگیرد، هم شک در وجود و هم شک در صحت. ولی مسیر ما فرق میکنه. شیخ از این راه پیش آمده که شک در صحت بازگشتش به شک در صحت بازگشتش به شک در وجوده. آیا حمد را من صحیح خواندم یا نه، مرجعش این است که آیا حمد صحیح موجود هست یا موجود نیست. شک در صحت را برگردنده به شک در وجود. اگر خاطرتون باشد، ما این مسیر را نپذیرفتیم. گفتم وجدانن ما دو نوع شک داریم. گاهی شک در وجود شیعه و گاهی شک در صحت شیعه. معنا ندارد یکی را به دیگری برگردانیم. حتی خاطرتون باشد، مرحوم نائینی مثالی زد. گفت گاهی بابا وجود شی برای ما مطرح نیست، بلکه صحتش مطرحه. یه جوانی یه عقلی را خوانده برای دختر و پسر، نمیدونم صحیحه یا نه. نباید بگیم شک در وجود داریم، باید بگیم شک در صحت. بنابراین این مسیر را ما نپذیرفتیم که شک در صحت را برگردانیم به شک در وجود. بگیم یک شیء است، قاعده تجاوز هر دو را میگیره. بنابراین ما در مدعا با شیخ رفیقیم که قاعده هم شک در وجود را میگیرد و هم شک در صحت را. ولی مسیر ما فرق میکند. مسیر ایشان این است که شک در صحت را برگرداند به شک در وجود. اما مسیر ما غیر اینه. اون چیه؟ میگیم ولو روایات موردش شک در وجوده. در تمام روایات اگر دقت کنیم، شک در وجوده. مثلا در روایت زراره این بود که رجلون شک فی الاذان بعد ما اقامه، رجلون شک فی الاقامه بعد ما کبر. شک در وجود بود. همچنین در روایت اسماعیل ابن جابر رجل شک فی الرکوع بعد ما سجد. درست است که مورد روایات همه به همه مورد روایات همه به همه شک در وجوده. انما العبرت بالکبرا، کبرایی که در این سه روایت هست، کبرا هم شک در وجود را میگیرد و هم شک در صحت را. سه روایت داریم، در این سه روایت کبرا عامه. من هر سه کبرا را میخوانم ولو صغراها شک در وجود. مثلا در روایت جناب صحیح زراره این است: اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. میزان اینه: اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره. این حق داره میگیرد. گاهی خرجت من شیء، خرجت از خودش که شک در صحت، گاهی خروج از شک در محل، گاهی شک در وجود خروج از محل، گاهی شک در صحت خروج از خود شیء. همچنین در روایت اسماعیل ابن جابر: کل شیء شک فیه وقد دخل فی غیره. شک فیه، آشمان بذار، شک فی وجوده او شک فی صحته. همچنین روایت ابن ابی یعفر که در وضوس: انما الشک فی شیء لم تجزه. بنابراین ما و شیخ انصاری مدعامون یکی، میگیم قاعده تجاوز هم شک در وجود را میگیرد و هم شک در صحت. ولی شیخ مسیرش با ما فرق میکنه. او میخواد شک در صحت را برگرداند به شک در وجود و این روایاتم در شک در وجوده. ما میگیم احتیاجی به این نیست که شک در صحت را برگردانیم به شک در وجود و این روایاتم محلش در شک در وجود، هم روایت زراره و هم اسماعیل ابن جابر. ما میگیم انما العبرتو بالکبرا ولو صغراها شک در وجوده. رجلان شک فی الاذان بعد ما دخل فی الاقامه، رجلان شک فی الرکوع بعد ما سجد. ولو شک در وجوده، انما العبرتو بالکبرا. سه تا کبرا داریم، هم در روایت زراره که روایت 11، هم در روایت اسماعیل ابن جابر روایت 12، یکی هم روایت ابن ابی یعفور است که فردا در باره اش بحث خواهیم کرد. آقایان اگر خاطرشون باشد، روایات استصحاب صغریاتش وضو بود، صغریاتش نماز بود، اما شما به صغرا اعتنا نکردی، گفتی انما العبرتو بالکبرا لا تنقض اليقین بالشک. یقین مطرح است، نه یقین به نماز. در اینجا هم ولو صغراها شک در وجود، شک در صحت نیست، اما کبرا میگد همین مقداری که از شی گذشتی بگو برگذشته ها به قول اون آقا صلوات اعتنا نکن. اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، خرجت من شیء یا خرجت من محله شک در وجود، خرجت من نفسه شک در صحت و شک تو کلیس بشی. همچنین كل شيء شك فيه وقد دخل في غيره فليمضي. علاوه بر این روایت ابن ابی یعفور که فردا میخونه معرکت الاراس، انما الشک فی شیء لم تجزه تبین من اول درس الهنا. مرحوم نائینی با ما فرق دارد، او شک در وجود را یک قاعده گرفته، شک در صحت را قاعده دیگر، ولی ما و شیخ هر دو را یک قاعده گرفتیم. شیخ از این راه پیش میاد که میخواد شک در صحت را به شک در وجود برگرداند، ما میگیم نیازی به این نیست، هر دو در این کبراها داخله، ولو صغراها شک در وجوده، اما کبرا هم شک در وجود را میگیرد و هم شک در صحت را. عرض کردم نخه ازا خرجت من شیئین ثم دخلت فی غیره. ازا خرجت من شیئین، گفتیم گاهی شیء از محل و گاهی شیء از خودشه. اتفاقا این به شک در صحت اقرب است تا شک در وجود. کبراها به شک در صحت اقرب است تا شک در وجود. ازا خرجت من شیئین، یعنی شیء موجود، ثم دخلت فی غیره، کبراها به شک در صحت اقرب است تا شک در وجود. تمام. الامر العاشر، الامر العاشر، این نحوه تدریس را از مرحوم آخوند ما یاد گرفتیم. آیا آخوند چه میکرد؟ میگرد هاهنا امورون، همه مطالب را تحت یک موش، امر اول امر دوم بیان میکند که از هان همه را بگیره. الامر العاشر، بله الخلم. جناب آقای همدانی شماره دو میگه یه دلیل دیگری هم هست که شما نگفتی. اون چیه؟ اون این است که اگر روایات شک در وجود را بگیرد، به طریق اولا شک در صحت را میگیرد. جایی که اصل وجود مشکوکه، میگه قاعده جاریه. پس به طریق اولا جایی که وجودش مسلمه، صفتش مشکوکه. ولوالین گفتم، ولی نمیدونم مدش صحیح بود یا نه، اگر در شک در وجود قائل شدیم، در شک در صحت به طریق اولا احسن. الامر العاشر، دلیل مطلب دهم، آیا قاعده تجاوز که اجزا را میگیرد شک در شروط را هم میگیرد یا نه؟ این غیر از بحث قبله ها. بحث قبل این بود که شک در وجود و شک در صحت. این نه، همینطوری که قاعده تجاوز اجزا را میگیرد، آیا شرایط نماز را هم میگیرد یا نه؟ خاطرتون باشد گفتیم اجزا را میگیرد. چه اجزا؟ دنبالشو بگید. چه اجزا؟ مستقل، مثل حمد، مثل اذان، مثل اقامه. چه اجزا غیر مستقل؟ مثل شک کنم در الحمدلله، در حالی که میگم اهدنا الصراط المستقیم. اجزا را میگیرد. چه اجزا مستقل؟ خود اقامه، خود اذان، یا اجزاء غیر مستقل، تک تک این اجزاء، آیا شروط را هم میگیرد یا نه؟ من شک در آوردن شرط دارم، آیا شروط را هم میگیرد یا نه اگر محلش بگذرد؟ عرض میکنم از شروط علی اقسام، باید اقسام شروط را بررسی کنیم ببینیم قاعده میگیرد یا نه. القسم الاول شرطی است که به این حرکات و سکنات عنوان میبخشد، شرطی است که به این حرکات و سکنات عنوان میبخشد، عنوان صلات، عنوان ظهر. در این عرض کنم تقریرات کلمه طهر نوشته غلط نقطهش افتاده. چیزیست که به این حرکات و سکنات عنوان میبخشد. من که الان راست الله میشوم، این کی عنوان صلات پیدا میکند؟ وقتی که نیت نماز کنم. اگر نیت نماز نکردم، این حرکات و سکنات نماز نیست، نه به عنوان صلات، نه به عنوان ظهر. بنابراین بعضی از شروط داریم که در حقیقت به این حرکات و سکنات روح میبخشد، که اگر نیت نباشد این حرکات و سکنات با جفتک زدن تو چالحوز هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگر من شک در نیت کردم که میخوام رکعت دومم، دارم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، شک دارم که آیا اول نماز من نیت صلات کرده ام یا نه، نیت ظهر کرده ام یا نه، که در اصلای نمازم. الان میگم بسم الله به عنوان رکعت دوم، ولی شاکم که آیا من به نیت صلات یا به نیت ظهر وارد شدم یا نه. آیا میتونیم در اینجا قاعده تجاوز جاری کنیم؟ بگیم بر این که نیت محلش اول نمازه و من از محلش گذشتم، شکم شک در وجوده که آیا من نیت کرده ام یا نه. ها هنا وچهان، دو وچه. وچه اول این است که جناب عالی اگر شک در نیت کنی موضوع را احراز نکردی. قاعده تجاوز در جایست که موضوع احراز بشود که من در حال نمازم، در حال ظهرم. اگر من اول وقت، اول حرکت نیت نکرده باشم، اصلا موضوع محرز نیست. قاعده تجاوز در جایست که موضوع محرز بشه. و مع شک فی النیه فی اول الصلات، چه گفتم آقای سبزواری؟ و مع شک فی النیه فی اول الصلات، اصلا نمیدونم این حرکات من نماز هست یا نماز نیست، از کار من نماز هست یا نماز نیست. قاعده تجاوز باید موضوع محرز شود، جناب عالی اجرای قاعده تجاوز کنید. شک در نیت سبب می شود که هنوز موضوع محرز نشه. یه وقت. وقت دوم این که من که در رکعت دوم احراز موضوع کردم. الان در حال نمازم. نمیدونم نسبت به رکعت اول هم عنوان صلات بود یا نه. گفت مزا محله، قاعده تجاوز جاری میکنم. دو وجهه باید شما اجتهاد کنی، یکی را بر دیگری ترجیح بدی. اولی میگد لو شک فی النیه مجرا مجرای قاعده تجاوز نیست، لأنه مع الشک فی النیه شک در موضوع، تا موضوع احراز نشود قاعده تجاوز جاری نمیشه. دومی میگد نه، نسبت به رکعت دوم که موضوع احراز شده، رو به قبله هستم، عبا دوشمه، امامه بر سرمه، دارم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، قایت ما فی الباب موضوع را نسبت به رکعت اول احراز نکردم، خب قاعده تجاوز نسبت به اولی جاریه. هر دو وقت چرا من گفتم شما یکی را ترجیح بدید. ببینید اولی ارجح است یا دومی؟ بعد کدوم را ترجیح دادی؟ عرض کردم خدمتتون که بالاخره نگفت که اولی درسته یا نه. از ابن جوزی پرسیدن که خلیفه کیه؟ گفت من بنته فی بیته. ترجمه کردی آقا نور الهدا فی زیتی. اولی یا دومی؟ از ظاهر اولی درست باشه، چون دومی هم بخواد عنوان صلات پیدا کند هر این است که اولی هم عنوان صلاتش محرز بشه. تا اولی را احراز نکنیم دومی حال صلات پیدا نمی کنند، چون دومی مشروط به اولیه. الا اجهال وجهانه، یکی میگه که اصلا شک در موضوع که اصلا من دارم نماز میخونم یا ورزش میکنم حرکات سکنات. دومی میگه نه، موضوع نسبت به رکعت دوم محرز، شک در رکعت اول است، من قاعده تجاوز در اولی جاری میکنم. برای نیت شرط نماز دیگه، یعنی عنوان صلات بستگی دارد که نیت نماز کنم. عنوان ظهر در صورتی که نیت ظهر کنم، تا نیت نکنم عنوان محقق نمیشه. عرض کردم نخیر، مسلماً باید در اینجا شرعی باشه. علا اجهالین من یه عبارت بگم، باز شما دقت کنید، آیا محل احراز نیت اول نمازه یا محل احراز نیت در تمام اجزای صلاته؟ اگر بگیم اول، میتونیم قاعده تجاوز جاری کنیم. در هر حال اگر کسی شک در نیت کرد که نیت نماز کردم یا نه، احتیاط یه مسئله دیگری است. اجتهادم باید ببینیم آیا شک در موضوع دیگه محل قاعده نیست یا نخیر، موضوع نسبت به رکعت دوم محرز، نسبت به اولی اجرا میکنیم. این یه قسم. اجازه بدید پیش بریم. القسم الثانی، مال شرط محل خاص، شرط محل معینی داره، کل اذان قبل الاقامه و الاقامه قبل الصلاه، همینا شرط صحت نمازه. کسانی که میگن اذان اقامه واجبه، میگن شرط صحت نمازه. اگر محل داشته باشد از محل بگذریم، قاعده تجاوز جاریه. شرط اگر محل معینی داشته باشد، مانند اقامه نسبت به صلات، اذان نسبت به اقامه، اگر از محلش گذشتیم مسلما قاعده تجاوز جاریه. این حمد. القسم الثالث، نخیر، در سراسر نماز شرطه. در سراسر نماز شرطه. مثال بزنید که سطر و القبله، شرط صحت و قبله، سطر و قبله در سرتاسر نماز شرطه. و هذا القسم على اصناف، من که اشتباه نکنیم، و هذا القسم على اصناف. تا اینجا ما سه قسم را خوندیم. قسم اول الشرط الذي يؤتي، الشرط الذي يؤتي للحركات والسكنات عنوانا كالنية. قسم اول گفتم فيه وجهان، گاهی شک در موضوع، گاهی میگن شک در موضوع نیست. القسم الثاني ما يكون له محل معين، مثل اذان قبل از اقامه، در این مسلما قاعده تجاوز جاریه. القسم الثالث ما یکون معتبرن، بگید فی عامت الصلات من اولها الى آخرها و هو على اصناف. این دیگه نمیگیم اقسام، این که اشتباه بشه، و هی على اصناف. یک، گاهی از اوقات بعد از نماز شک میکنم که آیا من ساتر داشتم یا نه، نمازم به قبله بوده یا نبوده. اگر بعد از صلاته جای بحث نیست، اگر بعد از صلات باشد عرض کردم خدمتتون که انسان قاعده تجاوز جاری میکنه. نمازی خوندم، نمیدارم ساتر بود یا ساتر نبود، رو به قبله بودم یا نبودم، اگر بعد از صلاته مسلمن عرض کردم خدمتتون که جای بحث و گفتگو نیست. این یک. دو، در رکعت دومم، در رکعت دوم ساتر دارم، در رکعت دوم رو به قبله ام، ولی نمیدونم در رکعت اول هم رو به قبله بودم یا رو به قبله نبودم، ساتر داشتم یا نداشتم. اگه این هم باشد، این هم مجرای قاعده تجاوزی. پس صنف اول و صنف دوم خیلی روشن شد. صنف اول بعد از صلات شک میکنم، صنف دوم در رکعت دومم نسبت به رکعت اول شک میکنم که آیا ساتر داشتم یا نه. معرکت الارا صنف سومه، از صنف ثانی یشکو که آیا رو به قبله هست نیست، که و هوه فی نفس رکعت ثانیه، در رکعت دومم نمیدونم ساتر دارم یا ندارم، رو به قبله هستم یا رو به قبله نیستم. اینجا را چه کنیم که خودش محل بحثه. عرض کنم اگر من یقین دارم که الان دیگه ساتر نیستم، ایش دیگه نماز من باطله، بدارم که قبله نیستم که نماز من باطله، حالا میخواد رکعت اول هم قبله باشم یا نباشم. بنابراین در قسم ثالث که من در رکعت دومم، در خود رکعت دوم شک دارم که آیا رکعت اول قبله بوده یا نبوده، این حالاتی دارد. گاهی در این حالت یقین دارم که من به قبله و ساتر نیستم، اگر یقین دارم که نماز من باطل، حالا میخواد رکعت اول باشه یا نه. یه موقع نه، در این حالت شاکم، در این حالت شاکم. اگر در این حالت شاک باشم باید چه کنم؟ فحص و بررسی کنم. تا فحص و بررسی نکنم نمیتونم نماز را ادامه بدم. فسار قسم ثالث علی اصناف، قسم ثالث اونی که در سر تا سر نماز معتبره، که سطر و القبله. اگر بحث من بعد از نمازه، که جای بحثی نیست که من جاری میکنم، یک. دو، نسبت به رکعت دوم حائز شرطم، در رکعت اول شک میکنم، این هم جای بحثی نیست. اندم الکلام در رکعت قبلی بحث میکنم، شک میکنم، اما به خود رکعت دوم هم گاهی یقین به عدم دارم، گاهی شک. اگر یقین به عدم دارم که باطله، اگر شک دارم باید چه کنم؟ وارسی کنم. عرض کنم آشمم را میگه این قسم ثالث را گفتی سه سنفه، از نوع این را تکرار کن. چشم. قسم ثالث اونست که در سر تا سر نماز معتبر باشه، که سطر و القبله. این علا اصناف ثلاثه، گاهی شک من بعد از صلاته، مثل ماه یجری، گاهی شک من در رکعت اول، اما در رکعت دوم حائز سترم و رو به قبله. میگم ان شاء الله رکعت اول هم رو به قبله بودیم. یه موقع نه، در رکعت سوم یا قاطع به عدمم یا شاکم. اگر قاطع به عدمم که باطله، اگر شاکم باید وارسی کنم. این هم تمام. حالا در اینجا یه فرعی را من مطرح میکنم، قبل از آنی که به وضوع برسیم یه فرعی را مطرح میکنم، ببینم آیان این فرع را استنباط میکنید یا نه. دقت کنید، فعلا از نوشتن باز دارید. من در نماز عصرم، شرط صحت نماز عصر این است که من قبلا ظهر را خوانده باشم. حالا من در حال صلات عصرم، نمیدونم ظهر را خواندم یا نخواندم. آیا من میتونم در اینجا قاعده تجاوز جاری کنم، بگم نماز عصر من واجد شرطه؟ واجد شرطه یعنی چه؟ سبق از ظهر علی عصر، ظهر سبق علی عصر. آیا میتونم یا نه؟ ببینیم. بله، نه، در اثناء نمازم. احسن. خب باز تکرار میکنم، ببینم از عقبیه ها هم جواب میشنویم یا نه. الان میخواییم قواعدی که خوندیم تطبیق کنیم. شک در صحت، شک در شرط. در حال عصرم، عرض کنم در حال دعای قنوتم، نمیدونم ظهر را خوندم یا نه. الان شک در شرط، لأن صحت الصلاة العصر مشروط به سبق ظهر، ظهر سابق بشه. من میتونم بگم این نماز من واجد شرطه. واجد شرط یعنی چه؟ سبقه از ظهر و علال عصر. البته میتونم بگم اما، یه اما داره. آقای کهران اما را بگو، جایزه بگیر. اما صحت را نسبی ثابت میکنه، صحت را نسبی ثابت میکنه، نه مطلق. اورورا نگاه کنید، صحت را نسبی ثابت میکند. میگه نماز عصر شما واجد شرطه، یعنی ظهر را قبلا خوندی، اما صحت مطلق را ثابت نمیکنه. من باید دو مرتبه نماز ظهر را بخوانم. قاعده تجاوز صحتش صحت نسبیه. میگه نماز عصر شما مسلما واجد شرطه، نماز ظهر شما واجد شرطه، اما نماز ظهر را هم علل اطلاق خوندی، اون دیگه ثابت نمی‌کنه. این یه قاعده کلیه است در فقه که برخی از قواعد که اثبات صحت می‌کند، اثبات صحت نسبی می‌کند، یعنی نسبت به نماز عصر واجد شرطی. عرض کنم این نماز من دارای شرطه. شرط کدامه؟ بگو. سبق الظهر علی عصر. بگو. سبق الظهر علی عصر این هست. اما سبق مطلق، نماز ظهر را من خوندم و وقتم باقیه، نه، اون ثابت نمی کنه. کمل کلام در این مسئله. معلوم شد که قاعده تجاوز هم در اجزا جاریه و هم در شروط. و شروط علا اقسام ثلاثه و القسم السادس علا اصناف. سه قسم را بفرمایید. یک شک در نیت است که کارش عنوان میبخشد فیه وجها. شرط دو، قسم دوم شرطی است که محل معین دارد، جاری میشه. شرط سوم، نه، شرط سر نماز، عرض کنم خدمت که شرطه. این شد علا اصناف. گاهی بعد از نماز شک میکنم که ساتر داشتم یا نه، انشاءالله داشتم. گاهی در رکعت دوم ساتر دارم نسبت به شک رکعت اول شاکم، ایشالا داشتم. سوم در رکعت سومم اما یا یقین به عدم دارم یا شاکم. نسبت به دوم، اگر یقین به عدم داری که نشسته پاکه، اگر شک داری باید وا رسی کنی. اینجا یه فرقی را مطرح کردیم که تو عروت الوثقی هست در اول کتاب صلاه. لو کان فی صلاه الاصل و شک انه ظهر را خونده یا نه، صحت صلاه الاصل مشروطن به سبق ظهر. در اینجا قاعده تجاوز جاریه. اما صحت، صحت نسبیست، میگد این صلاه الاصل واجد شرطه. و اما صحت مطلق که شما در واقع نماز خوندید، نه، صحت مطلق را دیگه ثابت نمی کنید. در دوره های گذشته یه انقلتی هم ما اینجا گفتیم. اون آقای مازندرانی در تقریراتش دیدم نوشته یه انقلتی در آن زمان گفتیم. من انقلت را میگم، ببینید شما جواب دارید یا نه. آقای قومی، اجتهاد چیزی نیست که در گذرخان بفروشند و حلوا نیست که بخوری مجتهد بشی. اجتهاد از همین بگو مگوها و عرض کنم سؤال جواب پیدا میشه. اون این است که میگد نه، قاعده تجاوز صحت مطلق را ثابت میکنه. چرا؟ مگر نگفتید که صلات اصل واجد شرطه؟ مگر نگفتید که شر واجد شرطه؟ حالا که واجد شرطه، من همین را بعد از نماز استصحاب میکنم، دیگه خوندن ظهر لازم نیست. شما گفتید بر اینکه نماز اصل واجد شرطه، قاعده تجاوز میخ اولی را کوبی، من استصحاب میکنم اون را تا غروب. جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ مگر قاعده تجاوز نگفت که شما نماز عصر را خواندی؟ من اون را تا غروب استصحاب میکنم، ولو بعد از عصر هم فارغ بشوم استصحاب میکنم. یلاحظ علیه، استصحاب در جاییست که شما متیقن واقعی داشته باشی. متیقن شما متیقن ظاهری شد. متیقن ظاهری که به درد نمیخوره. متیقن ظاهری یعنی در این چهارچوب شک. در این چهارچوب شک مادامی که نماز عصر میخونی بگو ظهر را خوندم. و اما ظهر واقعی را خواندی، نه، قاعده تجاوز میخ را نتونست بکوبه. میخ یعنی چه؟ متیقن واقعی را ثابت کنه. این هم این قولتیست که در این کتاب ازا علم که هازا فرعی را مطرح میکنیم، با هم مباحثه کنیم. یا فرعی را مطرح میکنن بمونه برای فردا. اون این است که عرض کنم اگر من در حال اصل، در حال نمازم، دیگه اصل و ظهر نیست، اصل و ظهر نیست، در حال نمازم، نمیدونم وضو گرفتم وارد نماز شدم یا وضو نگرفتم، شک در شرطه، یه ظهر اصل نیست، ظهر اصل تمام شد. در حال نمازم، حال صلات صبحم، ولی نمیدونم رفتم دستشویی، صورتم را شستم، آمدم بیرون وارد نماز شدم یا وضو گرفتم، من در این حالت شک در وضو دارم، شک در طهارت دارم، آیا میتونم من قاعده تجاوز جاری کنم؟ بگم ان شاء الله من وضو گرفتم. در اینجا بستگی دارد که از آیه چه استفاده کنیم. آیه کدوم؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اگر از آیه استفاده کنیم محل وضوء قبل از نماز، و قاعده طهارت جاری، قاعده تجاوز جاری میشه. اگر از آیه استفاده کنیم که محل وضوء قبل از نماز، من که در حال نمازم، اما اگر دومی رو احراز کنیم که حضرت امامی نمیده، بگیم آیه در مقام بیان کیفیت وضوست، اما محل شرط کیه؟ در مقام بیان اون نیست. شرط طهارت نفسانی است، من اول صلات الى آخر صلات. اگه این باشد دیگه قاعده جاری نیست. چرا؟ گیرم که گفتی گذشته درسته، آینده را با چه میخواد درست کنی؟ بستگی دارد که از آیه چه بفهمیم، که آیا محل وضوع قبل از نماز قاعده تجاوز جاری. و اما اگر بگیم قاعده آیه در مقام بیان محل نیست، در مقام بیان کیفیت، محل شرط شستن نیست، محل شرط اون طهارت نفسانیه است، من اول الصلاه الى آخر الصلاه. شرط اون طهارت نفسانی است، شرط غسلات و مسحات نیست، شرط اون طهارت نفسانی است. طهارت نفسانی را گیرم که در گذشته احراز کردی، آینده را میخواد چه کنی؟ فردا ببینیم آیا مکتب اول را انتخاب میکنیم یا دوم را، انشاءالله.